برکت و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. او جهان را به عدالت داوری خواهد کرد و قوم‌ها را به انصاف. آمین. در قسمت قبل با عدالت خداوند آشنا شدیم و اینکه او نمی‌تواند گناه را نادیده بگیرد. حال به ادامه می‌پردازیم. بنابراین او باید گناهکاران را مجازات کند و یا طریقی مهیا سازد که گناهان بشریت کفاره شود. فصل سوم، بدکاران، دشمنان و جانیان. چندین سال پیش یک نسخه از کتابی که تازه منتشر شده بود دریافت کردم. این کتاب حاوی نقل قولها و سخنانی شیوا بود. هرچند که از دریافت آن خوشحال شدم، ولی نمیدانستم چرا آن را برای من فرستادن، تا اینکه شروع به ورق زدن آن کردم و به سخنانی از امانوئل کانت، جان استوارت میل، ارسطو، افلاطون، توماس و آگوستین و با تعجب بسیار به نقل قولی از خودم برخورد کردم. مؤلف کتاب لطف کرده و سخنی از من را نیز نقل قول کرده بود. من هرگز تصورش را نمی کردم آن گفتار شایسته حضور در چنین کتابی باشد. به هر حال، ولی برخی می گویند که آن سخنان ارزش ثبت در چنین کتابی را داشته است. این سخن عبارت است از گناه جنایت کیهانی است. من با بیان این جمله کوشیده بودم جدیت گناه انسان را نشان دهم. ما معمولاً گناهانی را که مرتکب می شویم دستبندی می کنیم و اهمیتی به گناهان کوچکی نظیر یک دروغ مصلحتی کوچک و سایر لغزش‌های کوچک نمی‌دهیم. ولی ما حتی با یک دروغ مصلحتی کوچک بر ضد قانون خالق کائنات عصیان می‌ورزیم. ما در ارتکاب کوچکترین گناهی حق مسلم خدا را مبنی بر حاکمیت او بر مخلوقاتش به مبارزه می‌طلبیم و به جای آن قدرت و توانایی را که محققاً متعلق به خود خداست غصب می کنیم. حتی کوچکترین گناه ما عصیانی است در مقابل تقدس و جلال و صداقت خدا. هر گناهی، مهم نیست تا چه اندازه ناچیز، خیانتی است به پادشاه کائنات. دو سیمای مختلف از یک مشکل وجود دارند که اگر بخواهیم مفهوم لزوم کفاره مسیح را درک کنیم، باید آن دو سو را درک کرده باشیم. در بخش قبلی یک سوی مشکل را مشاهده کردیم و آن اینکه خدا عادل است. به کلامی دیگر، خدا نمیتواند ناراستی را تحمل کند. خدا میبایست آنچرا که درست است انجام دهد. ولی در کنار آن گریزی هم به مشکل دوم زده بودم و آن اینکه ما بر علیه عدالت خدا شوریده ایم و نارضایتی او را برای خود کسب کرده ایم. بله، ما کسانی هستیم که به کائنات خیانت می کنیم. اگر می خواهیم لزوم صلیب را در زندگی خود درک کنیم، نخست باید این مشکل را در خود تشخیص داده باشیم. خیانت کیهانی احتمالاً میتواند تعریفی از ماهیت گناه باشد، اما کتاب مقدس تعریف‌های کلی دیگری برای گناه دارد که به فرضیه صلیب و آنچه که مسیح بر صلیب انجام داد مفهوم می‌بخشد. در واقع سراح مجزا در کتاب مقدس برای تشریح گناه وجود دارد. راه اول بدهکاری، راه دوم دشمنی و راه سوم جنایت. با این توصیفات کتاب مقدس ما را مدد می کند تا گناه خود را در این سه بُعد مشاهده کنیم. پس نخست گناه در قالب بدهی به تصویر کشیده شده است. ما می توانیم این توصیف از گناه را به وضوح در دعایی که مسیح به شاگردانش آموخت مشاهده کنیم. در آنجا که به آنها گفت تا از خدا بخواهند قرضداران ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم. کتاب متی باب 6 آیه 12. عیسی سپس طی تمثیل خادمی که بدهی بدهکار خود را نمی بخشید به مسیحیان آموخت که به دلیل بخشایش بدهیشان توسط خداوند متعهد به بخشایش بدهی دیگران نسبت به خود می باشند. برای درک کامل سفارش کتاب مقدس مبنی بر این که انسان با ارتکاب گناه خود را مقروض می کند می بایست نقش خدا را در قالب مالک و خداوند کائنات درک کنیم. وقتی ما از حاکمیت خداوند صحبت می کنیم، از اختیار او سخن می گوییم. و چون که خدا بانی و باعث همه چیز است، پس بر آنچه که خلق کرده است اختیار کامل دارد. شاید دارم بدیهات را اندکی کش می دهم. ولی متوجه شده ام که در فرهنگ ما معنی اختیار و مختار هنوز به درستی جا نیفتاده است. وقتی ما از بانی یا مختار سخن می گوییم، در وهله اول شخص یا سازمانی را تصور می کنیم که این حق را دارد که وظیفه‌ای برای دیگری معین کند. اگر من تحت اختیار کسی باشم، آن شخص می تواند وظایفی برای من تعیین کند و بنابراین اگر او فرمانی به من بدهد، من هم متعهدم که خواسته او را انجام دهم. به همین ترتیب ما نیز به دلیل اختیار تام او بر همه چیز تحت اختیار خدا هستیم. بنابراین او ذاتاً و حقاً می تواند وظایفی برای ما تعیین کند. وقتی او چنین می کند ما مدیون می شویم او را اطاعت کنیم و اگر ما در انجام وظیفه خود قصور کنیم به خدا مقروض می شویم. بنابراین بر اساس این شناخت از گناه خدا طلبکار و ما بدهکار محسوب می شویم. مقروض بودن خواه بدهی اقساطی و به تناوب بدهی خود را پرداختن یک مورد است. اما بدهی ما با توجه به اطاعت از خدا مورد دیگری است که پرداخت آن به صورت اقساطی غیر ممکن است. چرا؟ برای پاسخ به این سوال ما باید ماهیت واقعی آنچه را که خدا مخلوقاتش را بدان ملزم ساخته است بشناسیم. ما تا چه حد ملزم هستیم که درست کار باشیم؟ تا چه اندازه می توانیم پیرو معنویات و اخلاقیات باشیم؟ خدا از ما اطاعت کامل را می خواهد. بیگناهی مطلق را می طلبد. این است چیستان این مشکل. اگر من مسئولم که کامل باشم اما گناهی مرتکب شوم، چه کار باید انجام دهم تا کامل باشم؟ اگر یک بار در اثر ارتکاب گناهی ناکامل شدم، برای اعاده کاملیت چه کار باید انجام دهم؟ ساده است. هیچ کاری نمیتوانم انجام دهم. انجام هر کاری برای اعاده کاملیت غیر ممکن است. وقتی ما مرتکب گناهی میشویم، مانند لیدی مکبث میشویم. که بعد از ترغیب همسرش به ارتکاب جنایت نتوانست آن نقطه سیاه را در زندگیش پاک کند. به همین ترتیب ما هم نمی توانیم بدهی را که در اثر گناه بالا آورده ایم پاک سازیم. ما در فرهنگ جدیدمان می کوشیم این شرایط را با بیان اینکه هر کسی شایسته شانسی دوباره می باشد تعدیل کنیم. پاسخ من به این برداشت این است که چه کسی این را گفته است؟ آیا عدالت حکم می کند که هر کسی شانسی دوباره داشته باشد؟ شانسی دوباره در واقع یک نعمت است. یک رحمت است و نعمت و رحمت هرگز شایسته ما نمی باشند. بنابراین بیهوده است گفتن اینکه هر کس مستحق شانسی دوباره است. ولی حتی با این بیهودگی امکان شانسی دوباره در شرایط فرضی واقعیت پیدا می کند. چه خوب! ما چه زمانی از این شانس دوباره ایمان استفاده کرده ایم؟ مشکل ما این نیست که بالنسبه بیگناهی و موجوداتی معنوی با عیبهای کوچکی هستیم. بلکه این است که توصیف کتاب مقدس از ما در رابطه با قرض‌های من به خدا بسیار وحشتناک است. علتش این نیست که ما با لکه‌های کوچک گناه اینک و در آینده آلوده شده ایم. بلکه به این دلیل است که قرضی بالا آورده ایم که باز پرداخت آن غیر ممکن است. اگر کسی به من بگوید آرسی، شما 10,000 دلار بدهکارید بنابراین مدت زمانی برای بازپرداخت آن تعیین نمایید. بسیار از پیشنهاد او استقبال می کنم. ولی اگر به من بگوید شما 10 میلیون دلار بدهکارید و برای پرداخت آن 3 روز فرصت دارید، آیا پرداخت این بدهی ظرف 3 روز برای من امکان پذیر است؟ خیر، غیر ممکن است. و علتش این است که من نمیتوانم ظرف 3 روز چنین پولی پیدا کنم و بدهیم را بپردازم. اما اگر پول به دست آوردم بدهیم را تسویه می کنم. اما در مورد بدهی من به خدا در کل هیچ امکانی وجود ندارد که بتوانم آنچه را که مدیون او هستم بپردازم. هیچ راهی برای هیچ یک از ما وجود ندارد که آن بدهی را بپردازیم. دوم، گناه از دیدگاه کتاب مقدس به صورت دشمنی تشریح شده است. به کلامی دیگر، گناه را می توان به صورت عصیانی بر علیه روابط شخص با خالق خود تصویر نمود. ما در ارتکاب گناه یا بیمهری، بی‌عاطفگی و وابستگی خود را به خالق خود نشان می دهیم و یا بدین وسیله خالق خود را انکار و دشمنی خود را نسبت به او ابراز می کنیم. مهم این است که بدانیم خدا هیچ گونه دشمنی نسبت به ما نشان نداده است. او هرگز قول خود را نشکسته است. او هرگز عهد خود را نقض نکرده است. او هرگز سوگندی یاد نکرده است که از ادای آن قصور کرده باشد. او هرگز غیر منصفانه در جهان با انسان رفتار نکرده است. او هرگز بر علیه مخلوقات خود عصیان نکرده است. کوتاه کلام این که خدا در ارتباط خود با ما جانب خود را کاملا حفظ کرده است. اما ما بر علیه او شوریده ایم. ما همانی هستیم که بر علیه ارتباط بین خالق و مخلوق عصیان کرده ایم. ما با ارتکاب گناه دشمنی خود را به خدا نشان داده ایم. بنابراین با توجه به این دشمنی او طرف صدمه دیده این ارتباط است. حال ممکن است مردم بگویند اینها درست، ما همه اینها را در کلاس الهیات یاد گرفته ایم. اما من همه روزه کسانی را میبینم که شدیداً از دست خدا عصبانی هستند، چون که حس میکنند خدا به نحوی با آنها منصفانه برخورد نکرده است و میگویند چرا خدا توانست اجازه دهد که این اتفاق برایم بیفتد. شکایت ها فراوان است. آنچه که در ماورای این شکایت‌ها ناگفته مانده است این است که اگر خدا واقعاً خوب بود، اگر خدا واقعاً عادل بود، شایستگی مرا تشخیص می‌داد و بر اساس شایستگی‌ام با من رفتار می‌کرد و بیشتر از آنچه که دارم به من می‌داد. خدا با انصاف نیست. این احساس که خدا به نحوی ما را آزرده است در عمق اندیشه ما رخنه کرده است. در این جهان بی عدالتی های زیادی وجود دارد. کسی به کسی دروغ می گوید. غیبت دیگران را می کند و یا به کسی دیگر صدمه می رساند. این از موضع افقی و روابط انسان هاست که بی عدالتی ها بسیار فراوان است. ولی چگونه ممکن است بی عدالتی به طور عمودی از خداوند به انسان برسد؟ اگر کسی بر علیه من عصیان کند و مرا قربانی عمل غیر منصفانه خود نماید، می توانم به خدا بگویم ای خدا مرا حمایت کن، به دادم برس، مرا از کارهای غیر منصفانه این شخص برهان. ولی آیا می توانم به خدا بگویم خداوندا از اینکه به این شخص اجازه داده ای که در حق من بی عدالتی روا دارد، در واقع در حق من بی انصافی روا داشته ای؟ خیر، این درست نیست. هیچ اتفاقی در این جهان برای ما نخواهد افتاد که صحت ارتباط بین ما و خدا را لکدار کند. خدا طرف صدمه دیده این ارتباط است، نه ما. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پادشاه آسمانی، تو پادشاهی و تخت پادشاهی از آن توست. تو عدالت را دوست می داری و مساوات را برقرار می کنی. تو خدایی آمرزنده هستی که انتقام نمی کشی. قدوسیت سزاوار توست. جلال بر تو با تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.